بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب سوم در بحث مقدمات بلاغت، نسبت بلاغت با خطاب است. علاقه بلاغت به خطابه. دکتر طه حسین بحثی رو به فرانسوی نوشته که ترجمه کرده آن را به عربی عبدالحمید عبادی و در صدر کتاب نقد نثر نوشته برای ابی فرح قدامة ابن جعفر کاتب بغدادی. ابی فرح. و اسمش هم اینه: تمهید فی البیان العربی من الجاحظ الى عبدالقاهر. اونجا اینو گفته، ذهب فیه، یعنی نظرش این بوده، به این سمت رفته که جاهز خب از بزرگترین ادبای عربه، کتابی وضع کرده در بیان و تبیین که بنیان گذاشته خطابه بلیغه رو قبل از اینکه عرب طلوع بکند، دسترسی پیدا بکنه، مطلع بشه عرب مطلع بشه بر کتاب خطابه ارسطو. قبل از اینکه عرب کتاب خطابه ارسطو دستش برسه، جاهز خودش در مورد بلاغت خطابی، خطابه بلیغ کتاب نمیشه بود. بحث خطاب هم خیلی بحث مهمی است. تو هم بحث صنوات خمس هم عرض کردیم، گفتیم که حالا باید بیشتر توی بلاغت مانو بدیم. بحث خطابه بحث بسیار مهمی است. مثلا برخی نکاتی که اونجا ما تو بحث خطابه مطرح میکردیم، من به رفقا برای برنامه که شبکه افق شبا داره نظر میخواستن که خب طرحی چیزی داری بگو. من برخی از همون نکات خطابی که اونجا میخونی و اینا گفتم اینا رو شما پیاده کنی، شما هرچی جزئی تر و عینی تر و مصداقی تر، اونا نکاتی که توی خطابه بود، هرچی موضوعتون محدود باشه، کوچیک باشه، مصداقی باشه، عینی باشه، جزئی باشه، این جذابیت برنامه میره بالا. یعنی به جای اشرافیت مثلا چی شما یه مورد، یه مثال، یه جزئی، همین فیش حقوقی اثری که داشت 100 سال سخنرانی در مورد یه فیش حقوقی وقتی در میاد، میبینی شما با طرف یه ما 54 میلیون گرفته، این اثرش از 100 تا سخنرانی و نهج البلاغه و چی و اینها در مورد اشرافیت و اینها بیشتره. این طرف میچزونه اینو، حالا شما 1000 تا سخنرانی بکن نمیچزه، شوری که تو مردم ایجاد میکنه با هم جزئیات. خلاص اینا تو خطابه ارسطو، بحث خطابه بحث بسیار مهمی است، رفتش هم به بلاغت بسیار بالاست. خب وقتی که ترجمه شد کتاب خطابه برای ارسطو، برای عرب دو تا بیان شد، یکی عربی یکی یونانی. و خطبه علاقه وتیده داره به قصیده، به خاطر اینکه قصیده کانت تلقا فی، قصیده القا میشد در حفل، حفل یعنی مجلس های محفل میگن، لعن القصیده. پس علاقه وتیده داره خطبه به قصیده.
وتیده
خیلی صف محکم، وتیده رو گفتیم دیروز بود که گفتیم. خب علاقه وتیده داره به قصیده، قصیده هم که معلومه منظورش چیه دیگه، بله، یعنی خیلی بیانه.
قصید یعنی چی؟
قصید خودش به معنای مغز پره، بعد تو شعری که از 3 بیت بیشتر باشه یا از 16 بیت بیشتر باشه رو بهش میگن قصیده. قصیده که از 7 یا 10 بیت بیشتر باشه بهش میگن بیت القصید، یعنی بهترین بیت از شعر از قصیده.
مصرع اولش مخاطب چیزش وزن ما بقیه همه مصرعها دوماش زوجاش،
بله. خلاص اینجا قصیده و اینها به همون معنای شعریش. نه قرآن نیست. لأنها تحتف و مثلا فی کسیر من الاحیا الال اقناع و تأثیر، چون قصیده مثل همون خطبه میمونه، خیلی وقتا قصد اقناع و تأثیر رو اینها داره. خلاصه شعرهای کوتاه منظور از قصیده اینه. خطبه با قصیده خیلی تناسب داره دیگه، شما تو خطبه یه جمله کوتاهی، اصلا خطبه خانی همینه دیگه، یا سخنرانی اولش خطبه میخونن، یعنی چی؟ یعنی میگه خطبه کلام، خطبه الکلام. اول خیلی جمع جور، اصلا خطاب با قصد، خطب خطبه قصده، مخاطب مقصود، یکی دیگه خطابه قصیده. شما مطلب جمع جور شسته رفته میخوای بگی برای اینکه تأثیر بذاری، اقناع بکنی. الانی ها اومدن کتاب نوشتن سواد رسانه‌ای و کوفت و زهرمار، 10 جلد نمیدونم چی منم فراوون دارم از این کتاب های سواد رسانه‌ای. چند وقتی هم مشغولش بودیم میخونیم بحثای سواد رسانه‌ای رو، بحثای روز دنیاست. حالا برخش غربیه که 60 70 سال پیش شروع کردن تو این بحثای سواد رسانه‌ای با جزئیات، تاثیر گزارش خبری روی چی مثلا. یه کتاب نوشته طرف 200 صفحه در مورد اینکه اثر مثلا چطور خبری، خبر گزارش خبری، خبر تلویزیون و چه شکلی باشه. حالا تو صدا و سیما تو ایران تازه داره بحثای کلیش میاد، بحثای جزئیش اونو گفتن و رفتن. کارتون اثرش چیه، چی اثرش چیه، همه حرف چیه. هم میگه رسانه محوریتش چیه، اقناع و تأثیر. اقناع و تأثیر ولی کی بوده؟ این حرف مال زمان ارسطوئه. خطابه مال اقناع و تأثیره. حالا ابزارهاش متفاوته دیگه. رسانه ها میشه ابزار خطبه، ابزار اقناع، ابزار تأثیر. حالا یه وقت شما با خطبه، حالا خود کلام یه ابزار رسانه است. خود کلام چند تا قالب داره، یه قالبش خطبه است، یه قالبش قصیده است. اینا شبیه به همه، بس همین ربط به هم داره. خب آیا نبود معلقه هر سبن حلزه خطبتن اسما؟ اعصم، اسما اینجا معنای در اسمت، نگه دارنده، در پرده، در مرکزیت، اینا مثلا خطبه اسما. خود اسما معنای آهوی ماده است.
زیبایی و تنازی و
بله، اصلش اون در چیز بودن دیگه، یه پردهی داشتن، یه حریمی داشت، پناهگاه، اینها مثلا اسمت. بله با اسمت هم ماده است. اینا معلقات سب بوده دیگه. معلقه هر سبن حلزه یکی از معلقات سب بوده، یه خطبه اسماعی بوده، اسماع که قانع کرد ملک عمرو ابن هند رو و دور کرد منافسه تقلبی رو، منافست تقلبی عمرو ابن کلثوم، اون جدال تقلبی با عمرو ابن کلثوم، و خطبه در آن مثل قصیده است. خطبه در اون معلقه مثل قصیده است، عنایتاً به فنون تعبیر، از جهت عنایت به فنون تعبیر. برای همین نقاد کلامشون رو بس دادن بر آنچه در آن است. یعنی اومدن این خطبه رو محور کردن، محور کردن خطبه اسماء، محوره، پناهگاه. به پایتخت میگن عاصمه، پایتخت میگن عاصمه، مرکزیت داره، پایتخته. این شد یه پایتختی انگار توی بحثای ادبی. همه اومدن سجع و طباق و جناس و مقابله و تشبیه و مجاز این رو بررسی کردن. خطبه بود ولی خطبه شبیه قصیده بود، قصیده طور بود و قصیده مانند بود. عاصمه. خب و هر کی که مراجعه کنه کتاب البیان و تبیین رو، البیان و تبیین مال جاهزه، میابد که جاهز فرق نذاشته بین بلاغت و خطابه. پس رفته به این سمت که اول بلاغت اجتماع آلت بلاغت است، ابزار بلاغت جمع بشه، و اون این است که خطیب بتونه رابط الجعش، جعش به معنای سینه، قلب، بتونه ربط ایجاد کنه با دل، دلو به چنگ بیاره. اینا همه تو تکنیک های رسانه ای الان مطرحه. اصلا میگن جنگ نرم هم همینه، جنگ نرم با ابزار رسانه است. درد میفهمید؟ اینا رو داشته باشین، به درد میخوره. جنگ نرم با ابزار رسانه است. شما یه وقت با ابزار توپ و تفنگ میجنگی، این میشه جنگ سخت. یه وقت با ابزار رسانه میجنگی، این میشه جنگ نرم. حالا با ابزار رسانه وقتی میجنگی، اون جایی که باید فتح بکنی چیه؟ با تو جنگ سخت شما باید پایتخت کشور طرف رو فتح بکنی، درسته؟ یعنی صدام کی پیروز میشد بر ایران؟ وقتی تهران رو فتح میکرد. ایران که پیروز میشد بر صدام وقتی بغداد رو فتح میکرد. داعش که پیروز میشه بر عراق وقتی بغداد رو فتح کنه. یعنی بغداد که سقوط میکنه. آمریکا که دولت صدام رو ساقط کرد وقتی بغداد سقوط کرد. عاصمه مهمه، پایتخت. اینا رو یه وقتی ما بحثش رو توی اون بحث نمازی که داشتیم مطرح کردیم. پایتخت ما کجاست که باید فتح بشه؟ پایتخت بندگی، دل، قلب. دشمن هم اینجا محل درگیری خدا و شیطان اینجاست. رو قلبه. دعوای جنگ نرم اینجاست. درگیری‌ها اینجاست. خب اون میخواد دل رو فتح بکنه، اینم میخواد دل رو فتح بکنه. همین هم هست. شیطان هم دلها رو فتح میکنه. دلها رو وقتی فتح کرد دیگه تمامه دیگه. نه با عمل کار داره، نه با فکر، همش میجوشه. فکر میاد، عمل میاد، همش خودش میاد. دل رو باید گرفت. خطیب و بلیغ کیه؟ کسی که بتونه دل رو به چنگ بیاره. این خیلی مهمه. لذا شما میبینید قرآن جنبه بلاغتیش اصلش اینه. اصل بلاغتش اینه که وقتی کسی ادبیات عرب بلد بشه، عربی بفهمه، وقتی گوش میده متأثر میشه. احساس میکنه دل میرود ز دستم صاحب دلم خدا را. این بقایای تاریخی که نقل کردن وقتی که قرآن قرائت میشد، اینا میمدن پشت در خونه پیغمبر وای میسادن. خونده تو تاریخ پیغمبر لابد. این فروق ابدیت رو بخونید. فروق ابدیت اونجاست. فروق ابدیت خیلی کتابه. هم فروق ابدیت هم فروق ولایت. دو تا کتاب مال آیت الله سبحانی، دو تا کتاب بسیار خوب. اونجا ایشون میگه که همین حضرات سران قریش شبا میومدن با صورت پوشونده و تو تاریکی و مخفیانه پشت در خونه پیغمبر و میسنن صدا قرآن خوندن رو پیغمبر رو بشنن. بعد یه شب به هم دیگه خورده بودن تو راه، گفتن تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتن تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتن من داشتم اینجا رد می‌شدم. نصف شب مگه رد شدن داره اینجا؟ گفتن تو داشتی اینجا چیکار می‌کنی؟ من داشتم رد می‌شدم. گفت بیا مردونه با هم دیگه بگیم چیکار می‌کنیم. گفت منم اینجا صدای قرآن خوندن اینو بشنوم. خیلی قرآنش قشنگه. خیلی تاثیرگذار. اون قرآن اینجور به قول استاد ما می‌فهمود که بله رو سران قریش تاثیر داشت، رو بعضی طلبه‌ها همینقدرن تاثیر نداره بشینن در شبانوز نیم ساعت قرآن گوش بدن. همینقدر که بشنن از شنیدنش متأثر بشن. حضرت آقای فهمدن یه ساعت برای قرآن خوندن بذارید، یه ساعت برای قرآن شنیدن. قرآن بشنوید، صوت قرآن، نغمه قرآن، اثرش چیز دیگه است. خلاصه این اثر کسی وقتی آشنایی داشته باشه. اون پروفسور ژاپنی موسیقیدان میاد ایران، اینا همه بحث بلاغت و خارج از بحث نیستیم، میاد ایران توی همایش شرکت میکنه، بعد بحث موسیقی و فلان و اینا رو مطرح میکنه، نوت‌های مختلف و الان چیه و بعد چی کار بکنیم و تکنیک‌های روز و فلان و اینا. بعد همایش تموم میشه، دم اذان بوده، میاد بیرون صدای قرآن قبل از اذان پخش میشه. بعد بیرون که میاد یه لحظه وای میسه میگه این صدای چیه؟ میگن چطور؟ میگه من تو عمرم هیچ موسیقی قشنگتر، سالمتر، کاملتر، پرمغزتر از این ندیدم. این چیه؟ این نوا مال کیه؟ مال کجاست؟ کی داره اینو میخونه؟ این موسیقی دانش کیه؟ من برام نوکریشو کنم. میگه موسیقی دانش خداست. خدا چیه؟ قرآن چیه؟ دو واحد توجیه معارف در قرآن سر پای ایستاده رشیت میدن. خلاصه اینه. یعنی ما از بچگی اونس داریم، میشنویم. بعضی از این کلیپاشو لابد دیدید، بچه کوچیک توی یه بازاری تو آمریکا صدای اذان بلند میشه، این بچه نمیدونم دیدید لابد کلیپاش توی اینترنت هست، من تو گوشیم داشتم فکر کنم، بچه از خود بی خود میشه. صدای اذان که میشنوه، صدای قرآن. فراوون اینو تست کردن تو اروپا، قرآن یکی برده هندزفری گذاشته تو گوش اینا، این وقتی گوش داده عشق از چشمش جاری شده، حالش عوض شده. هست نه کلیپاش هست. فراوون بگون فقط گوش این قرآن ماست که شما میسوزونید و آتیش میزنید و بهش فوش میدید و این کتاب تروریست هست و اینا، یه بار گوش بده ببین صداش میگیرتت یا نمیگیرتت. همین فقط میشه گوش میده. چه نغمه یه، چه موسیقی یه، چه آهنگ. اصل ماجرا اینه که رابط الجعش بشه. جعش، این جعش که ربط با جیش هم داره، سپاه درون ماست، فرماندهی سپاه اینجاست، مرکزیت اینجاست. این جعش اینو بتونه کسی فتح بکنه. بلیغ اونه. بله، سینه، قلب. خب و جمع کرده شروط خطابه ناجحه. این ناجحه وصف شروطی یا وصف خطابه است؟ آها، یادتونو گفتم یه وقتایی وصف میاد برای مضاف، یه وقتایی وصف میاد برای مضاف الیه، یعنی وصف مضاف الیه. شروط خطابه پیروزمندانه موفق، ناجح یعنی موفق، موفق فارسی. شروط خطابه موفق رو جمع کرد. و خطیبی که مفوه هست متطرقن الی مقوله، این هر جایی رو هر فضایی رو بلده براش چطور حرف بزنه. لکل مقام مقالون ول بود ان تکلف ول قرابه، حرف سنگین نمیزنه، حرف غریب نمیزنه، چیزایی نمیگه که هر کی گوش بده اینا چیه، این چی میگه. از این جوره دیگه. یه روایاتی میان برای مردم میخونن، بابا این روایت عمومی نیست، هر روایتی رو نباید خون، هر حرفی رو. چقدر ما به بعضی از این آدمای ابله سر این چیزا درگیری داریم. اینا رابطه بلاغت داره دارم میگم، فکر نکن حاشیه میرم. طرف میاد روایت در مورد لعن، روایت در مورد مثلا دشمنان اهل بیت میگه منتشر میگه آقا نکن، میگه تو بهار الانوار اومده، اگه بد بود چرا گفتن. من به یکی از اینا گفتم که شما در مورد آداب لیلۃ الزفاف میشینی با دختر 12 سالت روایتشو بخونی؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم تو بهار الانوار اومده، روایتش اومده، امام صادق فرموده، همه علما گفتن. آخه آدم نادون هر حرفی مگه هر جایی میزنن؟ یه مش آدم چشم تیز کردن ببینن که شما چی میخوای بگی تا میگی روایت گفته. خب برو بر بچه‌ت اون روایتو بخون، اونم روایت گفته. عقلم خوب چیزیه، فکر آدم گاهی باید بشینه فکر کنه، گاهی خیلی هم نه، یه گاهی هم فکر کنه بس، یه خود آدم بفهمه حالیش بشه بس. چه حرفی و کجا بزنه؟ تو جمع پیرمردا چی بگه؟ تو جمع جوونا چی بگه؟ تو جمع بچه‌ها چی بگه؟ این از مشکلات اصلی تبلیغی ماست. خیلی درگیر، خیلی، یعنی اصل مشکل من اینجا میدونم تو مشکلات ارتباطی اینها. طلبه پاشده رفته صحبت‌های پناهیان تو دانشگاه تهران رو حفظ کردم، رفتم تو فلان روستای لرستان بالا منبر برای مردم خوندم، همه رو گفتم. خیلی نادونی. یکی دوستان میگفتش که طرف اومده صحبت‌های پناهیان تو دانشگاه تهران، دانشگاه هنر رو ورشه زیرنویس انگلیسی کرده، داره کلیپاشو پخش میکنه تو آمریکا و انگلیس. آخه مرد حسابی، این حرف، این مال بچه حزب اللهیه که همه مسائل براش حل شده، مقدمات روشنه، پله پله داره هر سال با یه معارف جدیدی آشنا میشه، الان تو لول 10 داره یه سری حرفای جدید میشنوه. اون بابایی که الان بهش میگه اسلام، میگه تروریست، اینو میخوای بگی این حرفا رو بهش بگی؟ اصلا چی میفهمه؟ مثلا آداب انقلابی بودن. میگفتش که این دوست ما سهیل اسعد استادم میگفتش که طلبه رفته آرژانتین، بهش میگم مارمزون چی میخوای بگی؟ میگه میخوام در مورد چی صحبت کنم، چی؟ شهادت طلبی. یعنی اونا همینجور نزده میرخصن تو اسم شهادت جهاد تروریست، در اون شهادت طلبی تو آرژانتین برم برای عوام. عقل خوب چیزیه کلن، در مجموع نعمت خوبی بوده خدا خلق کرده، آدم بفهمه چی بد بده. نه واقعا میگه که تنها چیزیه که به مساوات تقسیم شده، چون هیچکی از نداشتنش گله نمیکنه. تنها چیزی که همه میگن ما به اندازه داریم عقل، من میگم که به همه به اندازه رسیده، هیچکی کم نداره. خلاصه پس حرف با تکلف نباشه، حرف غریب نباشه، متناسب با ظرفیت طرف باشه، شرایط رو درک کنی، توی عروسی نخندونی، تو عزا نگریونی. داشتیم مورد داشتیم رفته تو عزا روزه خونده، چیز رفته تو عروسی، حالا روزه خوندن یه بحث، گریوندن یعنی ایجاد غم یه بحثه، حالا شما یه گریزی هم اشکالی هم نداره برفرض، ولی ایجاد غم بکنی تو مجلس سرور، ایجاد فرح بکنی تو مجلس حزن، خیلی بیعقلیه دیگه، خیلی. خب و ایجاز در نظر جاهز این بود از مقومات خطبه بلیغه بوده. ایجاز، ایشون ایجازو شرط میدونسته. یادتونه بحث قبلی داشتیم، کی بود؟ باقلانی بود، کی بود؟ عبدالقاهر بود. عبدالقاهر گفته بود که آقا ملاک ایجاز و تطویل نیست، ملاک اینه که حرف برسه هر چقدر که لازم داره، مطابقت این دوتا با هم. اگه بعد تو 10 تا کلمه بگی تو 10 تا کلمه بگی، اگه بعد تو 2 تا کلمه بگی تو 2 تا کلمه. ولی جاهز میگه جاهز میگه که نه، جاهز میگه که باید موجز باشه، جمع و جور. و جاهز تحدث کرده از عیوب خطیب خلقیه، اومده گفته که یه خطیب عیوب خلقیش چیست؟ دستش چطور باشه، چشمش چطور باشه، قدش چطور باشه، قیافش چطور باشه، ظاهرش چطور باشه، نمیشه عیوب خلقیه. ببخشید مثلا همونجور که سخن گفته از عیوب نطق.
الان اینجور نگفته عیوب خلقیت الخطیب.
خب نمیشه، برای اینکه عیوب الخلقیه شما بیا باید مضاف الیه بگیرید یا نعت، درسته؟ نعت میشه گرفت عیوب الخلقیه رو؟ چرا؟ چون این الف لام داره و نده، بعد مضاف الیه بگیر. مضاف الیه بگیری معنیش میشه عیوب خلقیه، یعنی عیوب للخلقیه. همین دیگه، تو عربی اینجور نمیشه. از نظره رو باید شما بعدش بیارید. از نظره میشه همون نعت. شما وقتی میخوام میگه از نظره و نعتش بیارید، اضافه نمیشه بهش، درست شد؟ اگه اضافه هم بشه باید اضافه چی بشه؟ لامیه یا کتاب لل عیوب لل خلقیه. اونم باز معنا نمیده. یا بگه العیوب الخلقیه للخطیب، این درسته، اینجور درست میشه. یا عیوب ان عیوب خلقیت للخطیب، اینم درست. بعد تبعیت بکنه دیگه، یا جفت با الف لام یا جفت بی الف لام. ولی اینجوری وقتی میاد این به هر دوتا میتونه برگرده، هم به مضاف هم مضاف الیه. همونجور که سخن گفته از عیوب نطق و اونها رو آفت شمرده در خطیب که دور میکنه او رو از بلاغت قول و حسن تأثیر در مخاطبین. بعد یه بابی رو باز کرده جداگونه، در اون ذکر کرده اسماء خطبا و بلقا و ابینا و و قبائل و انصابشون، یعنی کسایی که خیلی جمع ابیان بوده، یعنی کسایی خیلی خیلی کسایی که بیانشون خیلی خوب بوده. و در خطاب کلامیست و فی الخطاب کلامون، در انواع تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه، ایجاز، اطناب، مساوات و غیر اینها از ضروب بلاغتی، از اون ضروبی که از اون ضروبی که علتی وصف ضروبه، از اون ضروبی که نقاد از اون سخن گفتن و بلاغیون از اون سخن گفتن در نقد شعر و بیان فضائل آن. کدوم فضائل؟ فضائل تعبیریه و صوره تخییلیه و صوری که اون صور تخییلی است، فضائل تعبیریش و صور تخییلیش. تخییل یعنی خیال.
این متنش بلاغت نداره.
چطور؟ نه بلاغت داره، متنش بروزه، با اونایی که ما خوندیم فاصله داره. تو حوزه متن قدیمیه دیگه.
نه با حوزه متن چقدر فرق میکنه؟ متن چقدر سلیس و روان.
خب اون فضاش هم فرق میکنه.
این فضا
بلیگیه و دوشته اینطوری برده؟ نه، ببینید شما مثلا میگه یه کتاب در ریاضیات مثلا کسی بخواد بنویسه با اصطلاحات ریاضیه، این بخاطر اصطلاحاتشه.
نه
نه برای من که چیز نداره، یعنی
نه برای شما، نه به نسبت رو نسبت متون دیگه
به نظرم میاد متنش خوبه. آره به نسبت متون دیگه هم البته ساده نیست، نمیگم ساده است. ببین مثلا مدل قلم شریعتی برفرض، یعنی قابل فهمه ولی ادبیات داره برای خودش. مثلا مرحوم صفایی هم ادبیات داره هم سنگینه، ولی شریعتی ادبیات داره و ساده است. حالا سروش هم ادبیات داره هم میونه است.
کوروش
فاعل رو
میاره، فعل رو نمیاره، فاعل رو میاره، اسم فاعل از این فعل برش میاره.
مثلا کجا؟
مثلا همون خط بالا فرقه، همون خط اول.
آها، یجد الجاهزه،
همون نقطه‌ای که الان توی استعمالشون هم خیلی زیاده. مثلا سوار چیز میشه، سوار آسانسور تا میشه میگه که ساعدین، یعنی ما داریم میریم بالا، نمیگه که مثلا نحنو ساعدنا.
حتی این یجد و فاعلشون من قبلشه ها، من یراجه یجد، یجد الجاهزه، فاعل مقدم نشده، هوه در یجدو برمیگرده به من، مبتدا خبره. بله من میخوام بگم میگن فاعلشو نیورده، میگن فاعلش برمیگرده به من. خب یجدو هم دو مفعولیه دیگه، الجاهزه غیر مفرقه، دو تا مفعول، غیر مفرقه اسم فاعل، دوباره مفرق اسم فاعله، فاعل مفعول میخواد، فاعلش خودشه، مفعولش بین البلاغه و الخطابه. خب این از این. حالا بحث فصاحت و بلاغت و اسلوب که دیگه از اینجا تا حالا اینا که خوندیم تو کتاب‌های بلاغی حوزه و بلاغی اینها نبود، مثلا هم یه خواهی دست و پا میزدیم یه جایشو برای همین بود که بفهمیم چی میگن. ولی از اینجا به بعد دیگه متنمون تازه شروع میشه، در واقع ما معادل بقیه کتاب‌های بلاغی که انشالله بحثش خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.